أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.
عرض کنم که رسیدیم به الا ان یدعا. رسیدیم به الا ان یدعا. عرض کنم خدمت شما، گفتیم یک اشکال دیگه پایان این بحث باقی میمونه. اگه خدا توفیق بده امروز بتونم این بخش عبارت رو جمع بندی کنیم، یعنی تمام بشه، این پایان نظر خود شیخ رو باید یه روکشی داشته باشیم با هم. یعنی جدای از این تک به تک مفردات چی شد آخرش رو باید بحث کنیم با هم. لذا حالا من برنمیگردم گذشته رو یادآوری کنم، حالا این ادامه است تا برگردیم بعد همه شو با هم جمع بندی کنیم. گفتیم که الان شیخ میفرمایند که اگر کسی با تفسیری که جلسه پیش گفتیم قبول کنه که حکم ما آنچه که واسطه ی معصوم باید باشد رو نسلم، اما اون واسطه دخالتش به مرحله الانشاء، دلیل نتیجه تابع حد وسط استدلاله. حد وسط استدلال اینه که راه اگه غیر طریق اونها بری دیگه حسابت با کرام الکاتبینه. بله، طریقی که اونها آوردند و من در آوردیست، هر طریقی که غیر از طریق اونها باشد، اون طریق چیه؟ همون حکمی است که اونها مطابقه با مصالح و مفاسد آوردن، همون که تو علم کلام اثبات کردیم باید احکام طابق مصالح و مفاسد باشن. ما علم مصالح و مفاسد نداریم، لذا توان پیدا کردن اون احکام رو هم نداریم، لذا خودمون بخوایم بیاریم هیچ، بدبخت بیچاره میشیم. غایت الامر او باید بگه. اما حالا اگر او بگوید تو مرحله الانشاء، بعدن ما تو مرحله فعلیت و مرحله ابلاغ حکم خود او یکی از طرق بیان احکام رو عقل قرار بده و ما با عقل بالملازمه کشف بکنیم بعضی از احکام او را از طریق معتبری که خود او حجت کرده، این دیگه لا اشکال فی، از طریق خود اونهای. خب این میشه. حالا شیخ میگن اگر کسی زیر باره حرف نره، دوستان این حرف که جلسه پیش گفتیم این زیربنای اصول ماه، یعنی ما تو علم و اصول همه که دارن با هم حرف میزنن اینو مسلم گرفتنه، همه، یعنی هر کسی که الان داره اجتهاد میکنه. فقط ما تو اصول فقه برامون جای ملازمات عقلی معلوم نشده بود کجاست. الان شیخ بیانش کرد، گفت ملازمات عقلیه کبرای حجیت عقل که شارع میده، تو ملازمات از عقل داریم استفاده میکنیم مستقلا یا ملازمات غیر مستقل، جاش تو فعلیت حکمه، یعنی طریق کشفه. بریم ملازم. این بیان یعنی احد طرقه، احد خطاباته، احد بیاناته، احد کاشفات ماه. خب این بیانه اگر کسی زیر بارش نره، همینه چه؟ حالا دیگه فرض بعد نگیم، این که مسلمه الان این معلوم شد، نریم جای دیگه فعلا. شکل من کسی زیر بار این نره، این با این شابه، با این شکلی که ریختیمش رو هم جمعش کردیم، بگه نه نه، باید گوش دم دهن امام باشه، هرچی امام گفت. استماع حکم از اون به این شکل. شیخ میگه اگه کسی اینه بگه دیگه لا، دیگه حرف شما قبول نداره. اولا روایات این ظهور رو ندارن، ما اول گفتیم براتون، گفتیم روایات اصلا ناظر به چیز دیگه ایه تو تحلیلش. ثانیا فرض کن یه آدم میگه روایت برای من این ظهور داره، میگیم تعارض نقل ظنی با حکم قطعی عقله. اینجا مهمه، با کدوم حکم قطعی عقل این تعارض وجود داره؟ یعنی با حکمی که تو ملازمه است؟ این هر تعارض با کدوم حکم عقل داره؟ با اون حکمی که تو ملازمه است، یعنی ملازمه قطع سازه، بعد این حکم قطعیه، بعد نقل غیر اینو گفته؟ بحث که سر این نیست. بحث سر چیه؟ ها، بحث سر اینه که او میگه روایت من، روایاتی که قد تقدم دارن میگن باید استماع بشد، که روایاتم نقلی هن، زنی هن، ظهورشون زنیه. این ور این شاکله ای که ما الان در مورد حکم گفتیم، این حکم عقلیه که از علم کلام جلسه پیش گفتم آمد و قطعیه. شیخ میگه اینا با هم تعارض دارن، حکم عقل درسته. معذالک این که قلیل الجدوه یه حرف، یه حرف
نیست میگه، حالا دلیل عقلی نظری نیست میگه.
حالا بتا فعلا فهمیدیم حرفشو که تا آخر بریم ببینیم. شیخ میگه که این معذالک این قلیل الجدوه هم از فایده هم نداره، این بحث ثمره مهمه ای برای بحث منطبق نمیشود. چرا؟ چون وقتی دلیلش وقتی عقل قطع داره که این حکم اللهه، و بعدم که قطع دارد که بعث المولا لا یترک بلا جواب، میره بهش عمل میکنه دیگه، مردد نمیمونه که بخواد نگاه به نقل زن. این زیل بیان، این یعنی کدوم عقل بالا که گفتیم حکم قطعیه؟ عقل ملازمه. مفهوم شد این چیزی که گفتم الان؟ دوباره تکرار میکنه. ببینید شیخ میخواد جواب بده به این حرف. این حرف خلاصش چی شد؟ گفت که آقا اگر سلم ناقبول کنیم که روایات این چنین ظهوری دارند، که حکم رو باید از استماع از معصوم گرفت فقط، سلمنا که این چنین ظهوری داشته باشن، این تعارض داره با حکم قطعی عقل. گفتیم این کدوم عقله که این با این تعارض داره؟ اون عقل، اون نقل، کدوم نقله؟ همون روایاتی که میگفتن از معصوم بشنو. اینی که مقابل اینه، نه خود استظهارات خودش چند تاه، این نقلی که از معصوم گفت بشنو معارض با حکم قطعی عقله. کدوم حکم عقلی قطع معارض با اینه؟ همین سازمان حکمی که من گفتم از علم کلام آوردیم، این قطعیه و مقابل معارض با نقل، لذا قبولش نداریم. یعنی طرفین انقل تو داریم میگیم یکیش نقل زنیه، یکیش عقل قطعیه، یا داریم میگیم این حکمی که بالملازمه دستم رسید، حکم خاص به حمل شایع، این حکم شرعی که بالملازمه دستم رسید، این الان قطعیه، و چون قطع دارم دیگه سراغ اون نقل زنی که میگه از معصوم بشنو نمیرن. ظاهر اولیه بحث اینه که مرادمون از این حکم قطعی عقل کدوم قطع باشه؟ همون ساختاریه که مقابل روایات بود و توضیحش دادیم تو جواب اول. اما زیل عبارت که انه ظهور داره که این حکمی که میگیم قطعی مقابل او زنیه، لذا به او زن اعتماد نمی کنیم، همون حکم به حمل شایع عقله، که اون چون قطعیه ما دیگه اعتنایی به او زنی که میگه نباید حتما از معصوم میشنیدی نمی کنیم، چون ما اینجا قطع کردیم به این حکم و قطع کردیم که این بحث المولا لا یترک بلا جواب، دیگه نمیستیم منتظر این که او روایات گفتن باید حتما از معصوم بشنوی. همین یه تیکر تو عبارت بخونیم. حالا ببینیم دو تا احتمال رو گفتیم، رو عبارت جنبل میکنیم دیگه با هم. الا ان یدعا، کسی انقلت کنه به اون استدلال ساختاری که ان الاخبار المتقدمته و ادلت وجوب الرجوع الالائمه صلوات الله علیهم اجمعین تدل و مضافن بر این که اونا باید انشاء حکم به دست اوناست فقط، اونی که ما نسلم بیشتر از او میگه، بیشتر از او چیه؟ تدل على مدخلیت تبلیغ الحجه و بیان حجت فی طریق الحکم، باید حتما کانال مقام ابلاغم از گفتار او. و ان کل حکم لم یعلم، نه کل حکم که ثابته، یعنی تو انشا که توسط او ثابت شد، اونو ما دعوا نداریم، تو طریق ابلاغ لم یعلم من طریق سماع عنه. حالا ولو بالواسطه، ممکنه من مستقیم از اون نشنوم، دیگری از اون شنیده با واسطه به دست من برسه، اما طریق نقله، فهو غیر واجب الاطاعه، او وجوب اطاعت نداره. و این ازه با این بیان، حالا نتیجه این قول چیه؟ لا یجدی، فایده ندارد برای ما. چه چیزی؟ مطابقت الحکم المدرک، مدرک توسط عقل، لما صدر عن الحجه، صرف این که این مطابق با کلام امام باشد که در مقام جعل فرمود برای ما کافی نیست، مضاف به این که این مطابق با کلام امام است در واقع، باید تو مقام ظاهر یعنی مقام ابلاغ، مقام اثبات هم از طریق او به دست خودم، به دست من برسه. پس او دو کار میکند، یکی جعل میکنه و یکی ابلاغ میکنه. تو ابلاغ عقل فایده نداره. باز شیخ میگه الا کسی، میگه حتی تو ابلاغ پس معصوم دخیل است، باید منوط به کلام اوست. لکن قد عرفته عدم دلالت الاخبار، ما که گفتیم اصلا اخبار این چه این دلالتی اصلا مال این مقام نبودن. و مع تسلیم ظهورها، حالا اگه کسی اصرار کنه که ظهورم رو وجدانی، ما هم ظهور روایت رو اینطور میبینیم، فهو ایزن خود ای من باب تعارض نقل زنی مع العقل قطعی. این کدوم عقل قطعیه که این زن باش معارضه؟ ظاهر عطف به ما سبقش اینه که مراد از عقل قطعی چی باشه؟ همون ساختاری که از بالا توضیح دادیم، بگیم او قطعیه، ظهور روایات که میگن نه به اون ساختار عقلانی اعتماد نکن، باید از من از معصوم بشنه، میگیم این ظهور دیگه فایده ظاهر به شکل اگه عطف به ما سبقش کنیم. حالا بریم جلوتر، ولذالکه حالا که تعارض عقل زن، نقل زنیست با عقل قطعی، لا فائدت مهمه فی هذه المسئله، فایده ای نداره. از حالا شروع میکنه تفسیر کردن اون معارضه نقل زنی با عقل قطعی که معلوم در ضمنش معلوم بشه این عقل قطعی کدوم عقله. از بعد ما قطع العقل به حکمن، قطع العقل با حکم، این رفت رو کدوم قطع؟ حکم مستکشف توسط عقل که سقرای ملازم است، میره تو باب جملات. هم معلومه دیگه، با اصول فقه دارم حرف میزنم، یا واژه مبهمه بگی توضیح بدم. حکمی که توسط عقل کشف شد، مستکشف توسط عقله و سقرای ملازم است، میخواد بره تو ملازمه قرار بگیره، این حکم قطعیه. قطع العقل به حکمن، خب قطع پیدا میکره به حکم دیگه، حکم کیه؟ عقل قطع به حکم خودش که پیدا نمیکنه، قطع به حکم شارع پیدا میکنه، یعنی ملازمه خودش قطعیه برای عقل. حالا که ملازمه درست شد، پس قطع به شارع پیدا میکنه. همین که قطع به شارع اومد، قطع به حکم شارع اومد، قطع به عدم رضا الله جل ذکره به مخالفته، قطع پیدا کنه یا حکم خدا، حکم خدا که دیگه تبعیت بردار، تخلف بردار، پس یه قطع دیگه هم اینجا میاد، این حکم الهیه، صغرا کبرا لا یرز المولا به ترکه، پس با بریم انجامش بدیم. پس چند تا قطع شد؟ از ساختار زد بیرون، اومدیم تو ملازمه، حالا تو ملازمه هم که آنالیزش میکنیم چند تا قطع داره متولد میشه، قطع پیدا کنم به این حکمه که خود این میخواد بره تو ملازمه، اتوش حکمه شاره در بیاد، پس من باید قطع به حکم شاره داشتم، پس کل قرنش قطعی بوده که من قطع به شاره پیدا کردم، قطع به حکم شاره که پیدا شد، قطع به لا یرزا به ترکه جانم. شیخ اینا رو نگفته. خب حالا نکته ای که دارم، پس قبول کردید که تو عبارت پس دو سه تا قطع اینجا وجود داره، یکی یکی داریم ازشون میگذریم اما سریع. خب حالا که اینطور شد، فلا حالا همه شد قطعی. ببین شیخ رو ته کار کار داره، میگه وقتی عقل قطع داره که لا یرز المولا به ترک هازا، حالا که این قطع وجود داره، فلا یعقل ترک العمل بذالک مادام هازا القطع واقعا. آقا دوباره بردش تو فرمت تحلیلی خودش، همه بحث حجیت عقل اوورد با زبون حجیت قطع داره توزین میکنه بحثو، میگه دیگه وقتی قطع حجتش ذاتیه، فکل ما دل علی خلاف ذالک خلاف این قطع فمعولون او متروح. یه جمله حالا بگم، این چند تا جمله رو باید بگم. اول جمله مهمی که توضیحیه، من جناب شیخ داره با قطع فقیه کار میکنه. دقت کنید، لذا کسی نمیتونه نقدش کنه. شیخ داره فرض میکنه که یه فقیه در یک ساختار ملازمه ای رفته و به قطع رسیده تو مقام استکشاف و حکم. اگه اون فقیهین القطعش ای روایاتو بذاریم جلو چه کار میکنه؟ تعویلشون میبره، بهشون نمیتونه عمل کنه. مادام هذا القطع باقی، من این که دارم اجتهاد میکنم و به این قطع رسیدمه، جلوم هر کی روایت باشه، چه روایت ها بالکبرایی قطع منو بخوان خراب کنن، یعنی ساختاری، چه صغرویان بخوان قطع منو خراب کنن، تعبیرشون میبره. این حرف شیخ درسته، این حرف اصلا غلط نیست، چون آخرش یک فقیه باید به قطع به حجت برسه، یعنی آخرش کار فقیه با قطع شخصی خودش تمام میشه، باید بتونه فتوا بده. این کار فقیه.
قطع دوم چه نقشی داشتیم؟ مثلا قطعی که گفت قطع به عدم رضا الله، خب اون نباشه باز معنی اصلا هاش ثابته؟
نه اون هست، نمیتونه نباشه. یعنی همین که شما قطع کردی که این حکم خداست، یعنی قطع هیچ، فقط شیخ داره توضیحش میده. برای همینم گفتم سریع داریم ازش میگذریم، یعنی دیگه قبول دارید، نه که غلطه. چرا گفتیش؟ شما هم دارید اینو میگید. و الا وقتی من قطع کردم حکم خدا تو قطع کردم که لا یرسل مولا به ترکه. خب تا اینجا درست؟ اون نکته بعدی که آقارم گفتم یه لحظه اجازه بدید الان میگم. فعلا این نکته اولو حفظ کنید، این نکته مهمی بود. پس شیخ داره با قطع به حمل شایعه فقیه کار میکنه، یعنی شیخ داره چجوری نگاه میکنه به قصه؟ داره رو زمین دوربین گرفته دستش مستندسازی میکنه، میره جلو، میگه یه فقیهی گام به گام رفت جلو، رفت جلو، رفت جلو، رفت جلو، رفت جلو، اینجا به قطع به یه حکم پیدا کرد. از چه داره؟ از باب ملازمه. حالا اگر روایات باب رو، چه روایاتی که بالکل میگفتن اصلا ای طریق نروید، آقا از طریق شما بروید، چه روایت بالخصوص؟ مثلا تو قطع کردی فلان آ حکمش فلان است، الان یه روایتی بیاد بگه آ حکمش کذاست غیر او، چه سقرویان چه کبرویان، هر نقلی مقابل این قرار بگیره معولون او متروح. خب اما این یه منظر بود. حالا یه منظر یه کسی از بالا داره، از بیرون این قصه میگه آقا ما میخوایم ارزش گذاری کنیم، خواهیم ارزش گذاری کنیم که اگر ارزش این نقل از این عقل بیشتره. همون اول شیخ چی گفت؟ گفت اول بهش بگیم تو حق از این راه رفتن رو نداری. اونه چی میگید؟ مفهوم شد؟ شیخ وارد این لاین نشده. شیخ از اول قطع حاصل از مقدمات عقلیه بناش گذاشت که داریم مستندسازی میکنیم فعل و حرکت یک فقیه رو. این سوار ماشین اجتهاد شد، رفت تو متن ادله، ما هم داریم پشتش ازش فیلم میگیریم، ببینیم کجا میره. به حسب سلوک اجتهادی او داریم باش میریم. او به قطع که رسید نوبت به این
میتونم
نه معذر برای خودش هم هست این القطع، نگید معذر، با زبون من بگید، بگید قبل القطع میخواستیم ارزش گذاری کنیم
مقدماتش.
آفرین، اینطوری بگید. شیخ از این لاین نگاه نکرده به قصه،
این دعوه اصلی همین بود از اول، بعدا اون وریارم بحث کرد.
نه یه پاراگراف، یه پاراگراف کوچولو تسلیمشون هم شد، گفت فلا اون برشون. مگر اون اقمزناها رو بگیریم؟ خب حالا از این منظر دوم اینو قبول کنید از ما، من بی انصافی هم نکنم بگم هیچ بحث نکرد، راست میگه تو عبارت ها بود، اما ما میخوایم جنبندی کنیم، میخوایم بگیم شیخ مازا یقول شیخ، نمیخوایم بگیم عبارت ازش چه چیزایی میشه به دست بیاد. مازا یقول شیخ، شیخ سبقه عبارت رو همین زاویه دیدی که گفتم گذاشته و رفته جلو، وسطش هی حاشیه ای رفته، اون نگاه دومم اشاره هایی بهش کرده، اما سرجم و وقتی خواسته فتوا بده نظر خودش اعلام کنه با همین منظر خودش که قطع و حال القطع اینطوری اومده جلو. تمام. خب اینم گفتم مسلم، اما او بندگان خود دنبال این نبودن، اونا دنبال ارزش گذاریه بودن. حالا اگه کسی از منظر ارزش گذار نگاه کنه، باز اولا شیخ دیگه نیست تو عبارت بیشتر از ای تا اینجا. ثانیا اگه میخوایم من منظر ارزش گذاری نگاه کنیم، یه بار باید با ارزش گذاری با حد وسط کثرت خطایی در عقل بریم، یه بار با ارزش گذاری با حد وسط توصیت واسطه. اینا هر کدومش یه اقتضا داره، سرجم نبینیدشون. میخوایم ارزش گذاری طریق عقل کنیم، فرضم اینه که من هنوز بیرون از استنباطم، هنوز وارد وادی استنباط نشدم، لذا قطع از این طریق به حملش‌های به حکمی هم پیدا نکردم، حالا میخوایم ارزش گذاری کنیم. اینا هر کدومش باید درست بشه. شیخ اون حد وسط دوم یعنی ارزش گذاری توصیت واسطه که اونا گفتن آقا روایات به ما میگن واسطه فقط اوست، یعنی تو مقام ابلاغ کی حجته؟ فقط او. این رو تو اول جمع حکم واقعی ظاهری ادامه میده. الان دیگه پروندهشو همینجا ما فعلا میبندیم، اما ارزش گذاری با حد وسط کثرت خطا از اینجا میخوایم بریم توش، همین پاراگرافی که الان میخوام شروع کنم. پس فتحصل جناب شیخ هنوز حرفش تمام نشد، شیخ تا اینجا در جواب به الا ان یدعا، در جواب به الا ان یدعا فتوا داده که حصول قطع حین حصولهی حجت و بلا خلافه و هر نقل مقابل قطع حاصل معول او متروهون. این با زبان خودش. اما حالا ما ارزش گذاریشو چجور انجام بدیم؟ از جهت کثرت خطاش الان میخوایم بریم تو ارزش گذاریش، لذا هم اینو با نعم میگه. اینم دو نکته بگی تا نکته سه من بگم بعد شروع کنم. و معذوره
تو خودش، معذوره تو مقدماتش، معذوره.
مقدمات باید بحث کنیم.
اما اولش چی بود؟ ایشون گفت لا یعقل،
لا یعقلش هم میگفت بخاطر حین القطعش. توضیح دادیم، پیاده سازی کردیم رو حرفای اونا، آخرش به همون لا یعقل رسیدیم. نمیخواستیم درس خارج بگیم.
آقایون اخباری این اشکالات کردن که بگن آقا معذور نیست، مقدمات مشکل داره، بعد ایشون برده بحث سر منجزیه.
خب چه کار کنم؟ خب اینطور بود، یعنی
توضیح
میدی
ایشون اصلا نفهمیده اون
اشکالات. نه فهمیده، تو عبارت توضیح میدادی. معلوم نبود، عبارتاش متعدد بود. شیخ همه وجوه عبارت، یه تیکه یا زود رفتیم دیگه، تا اینجاشو اومدیم باتون. اما اخباری وجوه متعدده تو عبارتش بود، شیخ هم از بین او وجوه متعدده با حجیت قطع جواب داد تا جایی که بشه با حجت قد جواب داده بشه. این تا اینجا تمام. اگه باب ببنده بعد میگید آقا پا چی شد؟ هنو بقیهش نگفتیه. شیخ از اینجا میخواد داره بقیه رو بگه. بقیه چیه؟ این که حالا ارزش گذاریتون چیه برای عقل؟ همو اول دو حالتو گفت. ببینید اول عبارت تو تردید گفت امکان کلامش به این برگره که حجیت قد حجیت نیست، این لایقه. این که میخواد بگه خطا داره، این اقمزنا از خطای زیاده در نقل لهو وجهون، اقمزنا لهو وجهون. دو توصیت واسطه هم در روایات متعدده آمده، این دو هم عطف به همون وجه دومه که لهو وجهونه. این لهو وجهونه با این توصیت واسطه هر دو در یه جا با هم مشترکن، مدعاشون یه چیزه. از طریق عقل نرو، نه این که این القطع قطع حجت نیست. شیخ این بی سی صفحه با آنالیز حرفای اخباریین هی میرسوندشون به مسئله این که اینا از قطع عبور کنن، با حجت قطع جوابشون میداد. یعنی هیچ وقت با ادبیات اونا ادامه نداد. حالا ولی انصاف میخواد برگرده سراغ حرف خود اونا. جانم جواب مگه همون اول که شیخ عبارتهای امین و جزایری و صدر و این شراحشون رو اوورد رضوان الله علیه مجمع میگه خود اونا عبارتهاشون ظهور اولیش تو خطا نبود اما شیخ اووردش به حجیت قد فلیکن. ببین یه بار شیخ با لاین اول رفت، منم تایید دارم میکنم، منم نفی نمیکنم، من مقابل شما نیستم، من فقط دارم یه جا رو جلوتونه میگیرم، میگم نگید شیخ اینه نگفت، شیخ اینه گفت، بگید قبول نداریم، قبول نداشته باشید، اشکال میخوایم به شیخ کنیم، آقا این چه وضع بررسی حرفای دیگرانه، اشکال نداره. اما این که شیخ ما عبارت ها رو خط به خط خوندیم، شیخ هم یه هنرمندی میگه، من اول میگفتم تو شعبده بازی میکنه شیخ، یه جایی میاد عبارتی که صریح تو نفی سلوک سبیل عقل به خاطر خطا، اول خطاش تضعیف میکنه، اغمز ناعن کسرت وقوع الخطا در طریق نقل، فده وجهون قابل دعواه، اما دعوای ما توی حجیت قطعه. بعد عبارتاشونه میگه، اونی که صریح تو بحث خطاه نمیشه کارش کرد، با سکوت ازش میگذاریم، امین. اون دوتایی دیگه که اومدن تو نقل و تو حجت، یعنی دم دادن به تله، یعنی همین که یه جایی کلمه حجیت و معذریت و منجزیت اومد، شیخ همینه میگیره بلدش میکنه، میگه قطع حجیتش ذاتیه، چی میگید شما؟ از اینجا میاوردش تو لاین تحلیلی خودش، تمام شد یه بخش. بعد اومد سراغ انقلت، اووردش تو توصیت واسطه، دوباره تو توصیت واسطه اول اشکال صغرایی که کی گفته روایت ها اینه میگن، روایت ها اینم بگن نمیشه حجیت قطع او خراب کرد، اینا رو اوورد. حالا میخوا برگرده، انگار خودش یک وجدانش راحت نشد اینجا که آقا خب بالاخره حرف اونا چی شد. اینجا ایتیکهی که میخونم تا آخر ناظره به ارزش گذاری طریق عقله، اما با حد وسط اول، یعنی مسئله خطا، حد وسط دوم که مسئله توصیت واسطه سیعتی انشاءالله او تو جمع حکم واقعی ظاهری، کما اینکه اون اقمز ناان کسرت وقوع الخطف نقلیات اونم تو جمع حکم واقعی ظاهری بس میکنیم در موردش. پس سه تا مطلب مونده تو حرفا، اگه بخوایم کل حرفا رو چهار مطلب بدونیم، یکیشو گفتیم، سه تا دیگه مونده. چهار تا مطلبو بگید آقا. مطلب اول که شیخ نو خیلی خوشش اومد ازش، این که این بخوایم بگیم که عقل حجت نیست حل حتی حین القطع، این که بگیم طریق عقل معتبر نیست به خاطر وقوع خطا پس نرو توش، این که تعارض خطا، تعداد خطا در نقل با تعارض تعداد خطا در عقل، نه رابطه شون رو بسنجیم با هم، این که واسطه حجت است یا حجت نیست در مقام ابلاغ، چقدر حجیت داره واسطه در مقام علت تامه ابلاغ واسطه است، پا عقلی هیچ تو مقام ابلاغ و مقام فعلیت عقلم یه طریقی هست یا نه. حالا جناب شیخ همش تو مقدمات، ستایی که گفتم تو مقدمات، جناب شیخ از بین این ستا فقط مسئله کسرت خطا در عقل رو میخواد تو بالانصاف بررسی کنه، اما مقایسه بین خطای در عقل با خطای در نقل یک، و دخالت حجت در مقام ابلاغ و علت تام بودن و موجبه کلی بودن او و نفی حق عقل در مقام ابلاغ، این دوتا رو تو جمع حکم واقعی ظاهری بحث میکنه. شده
اشکالت این آقایون جواب نداده.
خب حالا نکته سوم هم بگم، آخرین نکته که میخواستم بگم قبل از ولانصاف چی بود یادم رفت، خیلی هم مهم. بسم الله الرحمن الرحیم، اللهم صل على محمد. طرف از ذهنم
یه بارم نظریه ببندید از آیکی که مزاری بیایی،
نه یه چیزی دیگه ای بود، مثلا نمیاد حالا یادم رفت، کلا یادم رفت.
تجربه‌ای هم که شیخ از داره که سر ختم کار رقص کنه دو جور میشه بحث کرده، یکی بگه که عقل میره تو مسائل مفاصل، یکی نه تو همین مقاسمات مقدماتشون چجوری باشه از چه مقدمات.
نه کسرت خطا اصلا مقایسهش ما رای دومی هست
که ملازمات داری. نه پس اگه
او اولیه مسئله اولیه خود خطای در عقله، خطای در عقل اجازه حجیت بهش نمیده. همون
اشکال اخباری هم تو این دومی هست نه اون اولیه اجماعی شیعه
باید چکو باید ببینیم معلوم نیست حالا برسیم بهش ببینیم. بسم الله الرحمن الرحیم رفت خیر انشاءالله. حالا بریم نعم. پس آقا
چهار تا مسئله است و اینجا که هستم میاد و داد کدوم میندازه لاین خودش رو کدوم چیز میخواد جواب بده
تو الا یو دعا و اینا یا نعم کجا رو میگید؟ ببینید جناب شیخ تو دستبندی ببینید طرحی که از عبارتهای اخباری این پهن کرد اینجا طرح اولیه‌ای که داد به بحث ای بود که اخباریین اگه میخوان بگن حجیت ذاتی قطعش حجت نیست که نمیشه لا یوقل، اگه میخوان بگن چون خطا داره حجت نیست گفت اینجا نه اولیه چی بهشون میگیم اقمز نا ان کسرت الخطا فی النقل فله وجه. خود این حرف سه تا حرفه، یک حجیت قطع، دو خطای در عقل سبب عدم حجیتش بشه، سه مقایسه خطای در عقل با خطای در نقل. سومیش مال جمع حکم واقعی ظاهری، دومیش خطای در عقل سبب عدم حجیته. میخوایم بل انصاف الان بگیمش، بل انصاف همینه. این که حجیت ذاتی قطع میگه قطع حجیت ذاتی داره یه حرفا نداری مثلا لا یوقل
اینجا
مال ای بود، جواب هایی که میدادی مال ای بود. بعد که اومدیم تو انقلت یه بحث دیگه درست شد، توصیت واسطه. شیخ باز توصیت واسطه رو با اینکه این روایات این دلالت رو ندارن و معذالک اگرم داشتن حجیت ذاتی قطع این اجازه رو نمیداد بررسی کرد. اما کسی بگه آقا واسطه از روایات از ادله از کلام از چیزهای دیگه برمیاد تو مقام ابلاغ هم باید به نقل عمل کنیم فقط. اینم تو جامعه حکم واقعی ظاهری مورد بحث قرار میدیم قبل از اینکه ما به قطع برسیم، قبل اینکه وارد فقه بشیم ادله به ما میاد تو مقام ابلاغ باید با نقل کار کنید. درسته که تو رفتی حجیت ذاتی قطع داری اما ادله قبلش میگن. اینم تو جامعه حکم واقعی ظاهری این چهار تا بحث شد. حالا ببینیم اینجا چی میگن. نه این طریق قطعه دوباره قاطی شد. ببینید این عبارت ناظره به کدوم حرف از شیخ؟ ناظره به این که شیخ میخواد با حجیت قطع بسنجه حرفا رو. اینی که قبول کردی تمام. حالا میخوام بریم سراغ اون ستای دیگه، کسرت خطا در نقلیات، کسرت خطا در عقلیات، توصیت حجت. کسرت خطا در نقلیات توصیت و حجت بمونه برای جمع حکم واقعی ظاهری، ولی انصاف بخواد حالا خطای در عقل رو بررسی کنه. شیخ میگه آقا بسم الله الرحمن الرحیم خطای در عقل، شیخ میگه آقا ما مثل مقدمه ای بگم یه مقدمه ای بگم ها یادم اومد الحمدلله ای صلواتی بفرستید الله علیه وسلم. عبارتی که من الان براتون معنا کردم تفکیک کردم، گفتم دو سه تا قطعه، قطعه به این حکم، قطعه به ملازمه، قطعه به این که لایرز المولا به ترک تو عبارت هم بود جدا شده. نه این روش تحلیل این رو با عینکی که اصول فقه گذاشت و چشممون داشتیم انجام میدادیم. یعنی اون روش به ما گفت صغرا کبرا کنید، صغرا رو از کبرا جدا کنید، یه صغرا داریم یه کبرای قیاس مقدمی داریم یه کبرای قیاس اصولی داریم. او روش میگفت که آقا توی ظواهر ما میگیم که صیغت و افعال ظاهرتون فی الوجود کل ظاهر حجه نتیجه میدهد صیغت و افعال حجتون فی الوجود. ای اسمش قیاسه اصولیه، نتیجه رو میگرفتی میبردیم تو قیاس فقهی استفاده میکردی. اقیمو صیغت و افعال، صیغت و افعال حجتون فی الوجود، اقیمو حجتون. بعد شیخ به ما گفت که اما تو قیاس اصولی، تو قیاس اصولی گاهی سقرا خودش نیاز به اثبات داره. سقرا که نیاز به اثبات داره یه قیاس باید بیاری. کجای طوره؟ تو سقرایات حجیت عقل. یعنی من تو حجیت عقل که قرار میگیرم، تو حجیت ظهور صیغه و افعال ظاهرتون کل ظاهره حجه. سقرا تو علم اصول بحث شد، کبرا هم بحث شد، نتیجه میده. اون نتیجه هم یه قیاس اصول فقهیه، میاد تو قیاس فقهی شرکت میکنه. عقیم و صیغت و افعال صیغه و افعال حجه تو فقه وجود. اما در بحثای عقل، در بحثای عقل سقرائه کبرایی که العقل و حجت، اما سقرائه که میخواد اثبات بشه او باید از یه قیاس فوقانی نتیجه بشه.
در قیاس
اصولی، سقرائه که تو قیاس اصولی میخواییم داشته باشیم از
یه قیاس
دیگه ای نتیجه میشه که او قیاسه رو باب ملازمات درست میکنه. آره اینو تو سویتو نگام نکنید، تو سویتو خوندیم لمازا سمیت حاضر مباحث بالملازمات العقلیه، بخاطر این که ما باید یه قیاس فوقانی داشته باشیم نتیجهش بیاد صغره قیاس اصولی قرار بگیره. او قیاس فوقانیمون چیه؟ اون قیاس فوقانیمون یه قیاس اقترانی شرطیه، یه قیاس اقترانی شرطیه. یه سقرا داره، یه کبرا داره. کبراش قضیه شرطی است. اگر داره، فاعل نتیجه داره. که تو قضیه شرطیه ما یه ملازمه داریم بین مقدم و تالی. لذا هم به این میگیم ملازمه. حاکم به این ملازمه هم دائما عقله. سقرا مقدم ما تمام او سقرا است. این برمون هم همیشه حکم شرعه، این شکلشه. العدل حسنون عقله اذا کان العدل حسنن عقلن فیلزمه ان یکون حسنن شرعن. البته حاکمه به ملازمه عقله. فالعدل حسنون شرعن به حکم عقل و العقل حجت. این بود که علایی داشت میگفتیم کشف او حکم شارعه میکنه. این کدوم حکم شارعه که میاد تو کشف؟ شیخ با ما یاد داد که این حکم انشائیه شارعه. حالا نمیدونم، باید داده مزفر سوال کنیم. اشکالش همینه، اشکالش همینه. لذا تو باب الف وقتی رسید تو باب حجج قیاس شکلش عوض کرد، تو باب حجج یه شکل دیگه نوشتش. حالا عرض کنم خدمت شما، شما با این فرمت که نگاه میکنید او چقدر اینجا که همش با عقل دیگه، همش با عقله، پس باید این همه اینا حجت بشن. یعنی اون العقل و حجت رو که اینجا دارید میگید هم باید محاکمه به ملازمه رو حل کنه، هم تو مستقلات عقلیه، تو مستقلات عقلیه صغرا رو حل کنه. چون صغراتون هم العدل و حسن و عقلنه. یه عقله، این هم حاکمه به ملازمه. یه عقله که این حاکمه به ملازمه میاد اینجا که بعد لذا تفکیکم که میکردیم اینجا رو قایمکیه، خیلی اصول فقهی طوری 40 صفحه گفت، اما اینجا رو که میخواست بگید چون میدونست شهریش قد میکنه فرار کرد. اون عقل العدل و حسن اون عقلن یه عقل عملیه، اما ملازمه حکم عقل نظریه. تو العقل و حجتون های مزفن که خب اینا مما تطابقتن و حجتن، این کدوم عقله؟ شما تو کبرا باید همه عقلا رو حجت کنید تا مشکلتون حل بشه. حالا اگه مرد بیاد عقل نظری حجت کنه کی میتونه؟ هر که حرف زد میگن تو فیلسوفی ورداشتی اومدی فلسفه رو وردی تو اصول و فقه شریعت هم میبری.
آجه
از باب
قد حلش
کرد، آخه قدی استشکلی که پاورقی زد برای عقل نظری نزد. حالا ما میگیم چش از باب قد حلش کرد، حالا میگیم از باب عبارت شیخ اگه با این عینک دیده بشه این عبارت جلوتر از همه ایناست. یعنی این عبارت با قطع اومد همه اینا رو حجت کرد. این عبارت فعلی گفت وقتی قطع دارم تو صغرا، قطع دارم تو ملازمه، همه این قطعا هم حجته. دیگه کدوم نقل بیا جلوی بیسته؟ معولون اومد رو. تازه اینجور تحلیل مبتنی بر این نگاه به این قیاس هست. اما اصلا ممکنه کسی به بحث ملازمات غیر مستقله اصلا اینجور نگاه نکنه، یعنی به قول آقا سید قیاس رو اینجوری نچینه. اگه مقدمات شکلشون عوض شد ممکنه یه جور دیگه چیده بشه، چند تا عقل، چند تا قطع دیگه متولد بشه تو بحث. اینجاست که از کم رسائل متن تولیده. کسی با نگاه های مزفر ببینه میگه اینا رو همه رو از باب قطع داریم حجت میکنیم، نظری عملی با همین. ممکنه کسی جور دیگه تحلیل کنه، یعنی اصلا قیاس این شکل دیگه بچینه اینجا. اون موقع لازم نیست که ما با این نگاه اگه نگاه کنیم تو عبارت یه چند تا قطع کمه. اگه اینجوری نگاه کنیم عبارت یکم کمبود داره. حالا ببینیم مدل دیگه یه مقابلش هست با اون مدل تام و انطباق، یا بازم اونم یه چیزاییو کم آورده. اما این جور تفسیری که من الان انجام دارم به خاطر اصول فقهتون بود، خودم میگم منصفانه، چون اصول فقهی طور خونده بودید اینه بلد بودید با این توضیح دادم عبارت. اما خودم این جور تفسیر قبول ندارم. تو عبارت میشه عبارت جور دیگه معنا کرد، اما خب خیلی طول میکشه تا من بیام اون هندسه رو توضیح بدم و احکام عقل و ملازمات و اینا، اصلا یه بساطی برامون درست میشه. لذا من اون اولی که داشتیم تقسیم ابواب و اصول فقه و اینا میگفتیم، هی به بچه‌ها میگفتم آقای فقط تو رو خدا یه جمله رو حواستون باشه، اووردن ای بحث و مبنای تقسیم علم و اصول قرار دادنش کار آقای اصفهانی بود است، نه اصل نگاه صغروی کبروی قیاس ملازمه مستقله غیر مستقله. دیدید الان بالاتر شیخ گفت اما بالعقل المستقل و اما بواسطه مقدمتن. این نگاه که ملازماتی داریم، این نگاهی که ملازمات مستقله غیر مستقله، این که یکی از مقدمات دائما باید عقلی باشه که حاکمه به ملازمه است، اما مقدمه یه دیگه که صغراست و بعد میاد مقدم قضیه شرطی قرار میگیره، گاهی عقلی گاهی غیر عقلی، همه اینا از قبل بوده. صغریات کبریات، فرق بین قیاس فقهی قیاس اصولی، اینا هیچ کدومش جدید نیست از محقق اصفهانی و آقای مظفر. این که ای رو مبنای تنظیم و تبویب علم و اصول قرار بدیم جدید بوده، که همین هم در واقع سبب یه چیزی شکی میشه که مثلا تو اونایی که اینا رو برابن چرا نیوردن اینو مبنای تقسیم قرار دادن، لابد این مشکلاتی توش بوده. اونی که تا همه این مقدمات چه رفته چرا نمیاد اینو مبنا قرار بده؟ وقتمون گذشت، بیمیذاریم برای جلسه آینده. و صلی علی محمد و آل محمد.